شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس برای خانواده.
حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته بشه. فروش کالای خارجی، مصرف کالای خارجی باید در جامعه به عنوان یک ضد ارزش شناخته بشه، مگر اونجایی که مشابه داخلیش نیست. همه خودشون رو موظف بدانن از تولید داخلی حمایت کنن.
کالای ایرانی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به برنامه کالای ایرانی، خیلی خوش اومدید. حتما شما هم میدونین که برنامه کالای ایرانی همیشه میزبان تولید کننده های محترمه، تولید کننده های پرتلاش ایرانی که حتی تو شرایط سخت و تحریم های ظالمانه هم چیزی از پشتکار و همت خودشون کم نکردن. تولید کننده محترم ایرانی، همه ما با اولویت خرید کالای ایرانی از شما حمایت میکنیم. سال رونق تولیده. رونق تولید یعنی هر کدوم از ما باید آجر به آجر برای توسعه اقتصادی کشورمون آستین همت رو بالا بزنیم. بله، خدمتتون عرض کردم که باید هر کدوم از ما آستین همتمون رو بالا بزنیم. لطفاً نگین به من که مربوط نمیشه، به همه ربط داره. از خرید کوچکترین چیز تا برسه به زنجیره تولید و کارخونه های بزرگ، همه ما مسئولیم. مسئولیم در قبال اشتغال جوانهای کشورمون. شغل و اشتغال ساختنیه، باید بسازیمش.
شعار حمایت از کالای ایرانی همچنان به قوت خودش باقی است، اما این مسئله اصلی و اساسی رونق تولید است.
پوشید صحرا دامن دیبای ایرانی، پیچید عطر ناز شبوهای ایرانی، چشم قشنگ فروردین واگشته بر دنیا، شیرین جهان گردیده چون حلوای ایرانی. کرده سهن خانه ها و کوی و برزندا، عطر و نسیم مهر روح افزای ایرانی، دریای شور و غیرت و احساس و ایمانم، از نسل آرش مرد بی همسای ایرانی.
اگر رونق تولید وجود داشته باشد، این هم تأثیر میذاره در اشتغال، هم تأثیر میذاره در کم کردن تورم، هم حتی تأثیر میگذارد در وضع توازن بودجه، تأثیر میگذارد در بالا رفتن ارزش پول ملی. ببینید، اینا همه مشکلات مهم اقتصادی ماست.
با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از تیر کسی بی ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک. شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
درود بر شما مردم عزیز، شنونده ایرانی های عزیز و دوست داشتنی هر جا که هستین، امیدوارم پیروز و سربلند بشین و شنونده برنامه کالج ایرانی از رادیو اقتصاد. امروز در برنامه کالج ایرانی میخواییم از صنعت حوله و حوله بافی صحبت بکنیم. دو مهمان گرانقدر داریم که قرار هست به برنامه ما حالا تشریف بیارن. یکیشون در استادیوم در خدمتشون هستیم، یکی از بزرگواران مهمان رو که قرار هستش که باشون گفتگو بکنیم. مهمان دیگری رو داریم که به صورت تلفنی همراهشون خواهیم بود. مهمان حضوری برنامه آقای مهندس حیدر بدر، تولید کننده حوله هستن، و مهمان تلفنیمون که امروز به جمع ما اضافه خواهند شد جناب آقای علیرضا علی محمدی، تولید کننده و طراح حوله هستن. خواهش میکنم که امروز همراه برنامه خودتون کالج ایرانی باشید.
مطالعات باستانشناسان در مورد قرون وسطا نشون دهنده این بوده که وسایل شخصی مردم اون زمان مثل چاقو و حوله همیشه حاضر و همراه اونها بوده و در کنارشون وجود داشته. در زمانهای قدیم حوله ها به اندازه بزرگ و دراز بودن که میشد به دور بدن پیچیده بشن، اما امروزه حوله ها به صورت پهن تولید میشن که معمولا اندازه اون حدود 35 در 67 سانتی متره. در قرن 18 حوله هایی تولید شدن که با کیفیت بهتر و به صورت حلقه های برجسته که از جنس کرک و پشم بودند ساخته شد. تا قرن 19 هیچ تغییر جدیدی در حوله ها حاصل نشد. با صنعتی شدن و مکانیزه شدن کتان ها، پارچه های حوله در همه جا قابل دسترس بودند و در انبارها و مغازه ها به راحتی یافت می شدند. اما اگر علاقه‌مند هستید در خصوص تولید حوله در کشورمون اطلاعات بیشتری به دست بیارید، امروز در برنامه کالای ایرانی ما را همراهی کنید.
بله، امروز همطور که خدمتتون عرض کردم و شنیدید در این بخشی که تقدیم حضور شما شد، از صنعت حوله و حوله بافی می‌خوایم صحبت بکنیم و در خدمت مهمانان محترم برنامه هستیم. شما هم هر گونه سوالی دارید، اگر مصرف کننده حوله هستین، اگر تولید کننده هستین، هر گونه نظری دارین، پیشنهادی دارین، سوالی دارین، میتونین از طریق شماره تلفن 22652525 یا سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30036 37 با ما در ارتباط باشین و مطالب خودتون رو به دست ما برسونید. جناب آقای مهندس حیدر بدر، تولید کننده حوله، سلام بر شما، خیلی خوش آمدیم به رادیو اقتصاد و برنامه کالای ایرانی.
به نام خدا، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت هستیم.
متشکرم، خیلی خوش آمدین آقای مهندس. ما در خدمت شما هستیم تا از صنعت حوله و حوله بافی بیشتر بدونیم و شما به عنوان یک تولید کننده حوله به ما بگین که از کسب و کارتون بگین، از کی شروع کردین، چطور شد اصلا وارد صنعت حوله و حوله بافی شدیم؟
عرض کنم خدمتتون که مهد حوله، یعنی خاورمیانه، مهد حوله است و به صورت انبوه از زمان حکومت عثمانی تو این منطقه تولید می شده و تو ایران هم سابقه حدوداً 80 ساله داره.
بله.
یعنی ایران جز قدیمی ترین تولید کننده های حوله هستش و پیشکسوتان این حول، این صنعت بیشتر توی تبریز بودن و میشه گفت که 90% حوله تولیدی کشور توی تبریز تولید میشه.
درسته.
و مهد حوله هستش، ولی با اینکه بستر خیلی مناسبی داره این صنعت و از در تولید و صادرات میتونه خیلی موفق عمل کنه، ولی تا الان خیلی موفق عمل نکردیم و منم به عنوان یک ایرانی وظیفه خودم دونستم که با حضور پررنگتر تو این صنعت بتونم برای صادرات و حضور برندهای حوله ایرانی توی بازارهای جهانی یه کارهای هرچند کوچیک انجام بدیم.
من این موضوع رو خدمت شنوندگان عزیز بگم که آقای مهندس بدر خودشون دکترای شیمی دارن و در زمینه نانو اومدن وارد صنعت حوله بافی شدن و خواستن که علمشون رو تو این صنعت بیارن و حالا تا اونجایی که من میدونم و با هم صحبت میکردیم وقتی که بحث نانو وارد هر حوزه‌ای که میشه برای صادراتش امتیاز میگیریم، یعنی امتیاز میگیریم که راحت تر بتونیم صادرش بکنیم و خیلی امتیاز خوبیه برای مصرف کننده ها. خب از حالا قدمت این کار گفتین که به 80 سال برمیگرده، شما که تولید کننده حوله هستین خودتون شروع کردین یا اینکه نه از
نه از قبل بوده بستر بوده ولی من خودم حالا
یعنی خواستیم به روزترش بکنین و
وارد این یعنی این صنعت خیلی معرفی نشده بود و ضعف‌های بازاریابی و در واقع صادراتی خیلی زیادی داشت. حالا سعی کردیم تا حد ممکن استارت صادرات و عرضه محصولات جدید رو تو این حوزه بزنیم و خدا رو شکر تو این زمینه موفق بودیم.
خیلی عمالی. خب نمیگین که چند سال بود کار حوله رو شروع کرده بودن؟ حالا
من به صورت رسمی
خودتون بودن. نها یعنی پدر و پدر بزرگ
این اصلا 148 شروع شده
بله
تولیدی ما، ولی من خودم 12 ساله وارد این حوزه شدم.
بله و... یعنی 50 سال همین حالا بله بله. شما تولید کن خانوادگی تولید بله کننده بله. حوله بودی بله. و شما هم حالا علاقتون بود یا اینکه ندیدین که کار هست و حالا ما بیایم ضعفاشو بپوشونیم؟
دقیقا هم علاقه هستش ولی بیشتر چیزی که منو وارد این حوزه کرد ضعفایی بود که ما توی صادرات و تولید این محصول داشتیم. الان شما ببینید ترکیه سالانه 450 میلیون دلار حوله صادر میکنه.
درسته.
این رقم خیلی بالایی هستش.
بزرگترین تولید کننده حوله هم هست.
بله ترکیه هستش.
خب این همون در حقیقت مصداق بارز حالا حضور شما در صنعت حوله بافی، مصداق بارز یا نمونه کاملا مشخص این موضوع هستش که ما تو برنامه‌های مختلف اشاره میکنیم که ارتباط صنعت و دانشگاه باید قوی تر بشه. این همون موضوع صنعت حوله بافی، حالا خود تولیدی شما 50 سال الان خدمت داره، شما ضعف‌هاشو دیدین در بازاریابی، در بحث صادرات یا حالا حتی در بروز شدن مواد اولیه و تکنولوژی دیدین، ارتباط دانشگاه رو برقرار کردیم با صنعت. خب چقدر بهتر شد توی کارتون، رونق کارتون بیشتر شد، درسته؟
دقیقاً اینجوری. متاسفانه توی حوزه نساجی و علل خصوص حوله صنعتگرای ما متاسفانه بروز نیستن،
درست.
چه از لحاظ دستگاهی چه از لحاظ بازاریابی و صادراتی. حالا امیدواریم با حالا نیروهای جدیدی که اومده و کارهایی که توی صادرات داره انجام میشه و حمایتایی که گاه و بیگاه از طرف دولت انجام میشه و کم، داریم موفقیت های بیشتری رو کسب میکنیم. یکی از این نکاتی که خیلی مهمه، ما باید یک برجستگی داشته باشیم، یه ویژگی خاصی داشته باشیم برای اینکه صادر بکنیم.
بله.
متاسفانه الان توی ضعفی که صنعت حوله بافی ما داره، یکیش کمبود مواد اولیه با کیفیت هستش.
مواد اولیه هست اما اون کیفیت
لازم رو نداره. چرا؟ مثلا شما فکر کنید ما پنبه کشت میشه تو کشور ما،
درست.
وقتی صحبت از حوله میشه اول پنبه هستش، اولین چیزی که به ذهنم میاد، چون حوله های ما همشون 100% پنبه هستن. ولی تکنولوژی که بتونه اینو پنبه رو تبدیل به نخ خوب بکنه تو کشور ما متاسفانه نیستش، از کشاورزش بگیریم تا ریسندگی و همه کاراش.
خب تو این 12 سالی که شما حالا وارد این صنعت شدین تلاش کردین که این دستگاه ها رو وارد کشور بکنین یا حالا تولید بکنین؟
با حول بافی با ریسندگی جداست.
آها، یعنی خودتون نمیتونین مواد اولیه
حول باف فقط نخ آماده رو دریافت میکنه،
درست.
این بحث ریسندگی هستش، از تولید پنبه پاک کنی به اصطلاح ریسندگی و حلاجی و اینا که انجام میشه
درسته. یعنی یه صنعت دیگه بشه. میشه تا شما مواد اولیه از اون صنعت خرید میکنید.
متاسفانه یکی از ضعف‌هایی که ما تو این صنعت داریم مواد اولیه با کیفیت، وگرنه بستر خیلی مناسبه. حتی ما بتونیم الان که من دارم با شما صحبت میکنم از خود شهر تبریز داره خیلی به کشورهای مثل عراق، افغانستان، آذربایجان، گرجستان، روسیه و کشورهای اتحادیه جماهیر شوروی سابق
درسته
صادر میشه. هر روز میتونم بگم که صادرات حوله از اونجا انجام میشه. ولی میگم ما بخوایم به اروپا و استانداردهای بالای دنیا رو در نظر بگیریم، باید یه سری توی این مواد اولیه با کیفیت حتما یه تجدید نظر بکنیم و در واقع صنایع مادری مثل ریسندگی و تولید نخ رو باید خیلی تقویت بشه و توجه بشه.
خب پس یکی از حالا مسائلی که کمک میکنه محصولی که ما تولید میکنیم یا حالا شما در صنعت حوله و حوله بافی دارین تولید میکنین با کیفیت تر باشه و مردم عزیز ایرانی بیشتر تمایل داشته باشن برن کار ایرانی بخرن، برمیگرده به بحث مواد اولیه‌اش که حالا بحث مواد اولیه هم که اگر ما دستگاهات و ماشین‌آلات مختلفو داشته باشیم و به روز داشته باشیم میتونیم خیلی بهتر انجام بدیم، چون پنبهش رو در کشور کش میکنیم. خیلی خوب، لطفا همراه ما باشین همچنان با ادامه برنامه کالای ایرانی از رادیو اقتصاد. باز هم با شما راجع به صنعت حوله و حوله بافی صحبت میکنیم. اگر سوالی دارین از مهمان محترم برنامه در خصوص حوله و حوله بافی با ما در ارتباط باشین از طریق پل‌های ارتباطی برنامه. ۲۲۶۵۲۵۲۵ شماره تلفن ما 30,036,37 هم سامانه پیام کوتاه ماست. اگر سوالی از مهمان محترم برنامه دارین در خصوص حوله و حوله بافی، در خصوص اینکه اگر حالا از کیفیتش سوال دارین، از شیوه استفادهش، مواد اولیه‌اش، اگر تولید کننده هستین، همه اینها رو میتونین بپرسین امروز از مهمان برنامه از طریق پل‌های برنامه. خواهیم یک تلفن بشنویم، برمیگردیم باز هم گفتگو میکنیم با مهمان محترم برنامه.
من با فضاویتم از گرگان مزاهم میشم در رابطه با این بحث حوله که مطرح شده الان تو رادیوی شما. من یه مطلبی رو میخوام بگم و واقعا این واسم سواله و میخوام یه سوال جواب قابل قبول و قانع کننده رو بشنوم. من در زمانی که کوچیک بودم مادرم از زمان سال 1350 جهیزیش رو آورد، دو تا حوله توش بود و این دوتا حوله به حدی جذابیت خوبی داشت برای آب. بعد از استحمام به سرعت آب بدن رو خشک میکرد، آدم خیلی باش راحت بود. بعد از اون دیگه هر چی تو حوله تولید، مالا یکی از بهترین شرکت های کشور بود، من اسمشو نمیارم، ولی اون شرکت تجزیه شد، بعدا به دو شرکت تجزیه شد و هر کدوم از اون دو شرکت نتونستن چنین حوله رو بسازن. الان 50 سال از اون زمان گذشته، 40 خورده سال گذشته، این همه علم پیشرفت کرده و ما هنوز نتونستیم حوله ای بسازیم که اون جذابیت داشته باشه. اما اقسام حوله ها رو من خریدم، گفتن حوله هست از جنس نمیدونم الیاف نوعی نی هست، اونم جذابیت خوبی نداشت. بالاخره ما نتونستیم اون حوله قدیمی رو دوباره ببینیم. چرا؟ واقعا چرا؟ این همه صنعت پیشرفت کرده، این همه دستگاه ها پیشرفت کردن، اگر نمیشه با همون دستگاه قدیمیشون شما رو به خدا بسازن.
متشکرم که تلفن کردیم به برنامه خودتون. یه گزارش میشنویم، برمیگردیم پاسخ شما رو مهمان برنامه خواهند داد.
حالا شده مثلا حوله ایرانی به نام خارجی بفروشین؟
حوله ایرانی رو به اسم خارجی نه، ولی وقتی میگید دیدگاهشون به اسم ترکیه چون خیلی بهتره، معمولا میگیم مال ترکیه است و بهتر چیز میگیم.
متاسفانه. خب
بهترین حوله رو به حوله تبریز داره.
آفرین. خب خیلی هم عالی. دوستان عزیز آمده، همونطور که شنیدید داخل یک مغازه‌ای هستیم که خانم فروشنده دارن در مورد حوله‌های ایرانی میگن، حوله‌های ایرانی که کیفیتشون خیلی خوبه و استان آذربایجان شرقی هم اشاره کردم و بپرسیم که اصلا چند سال تو این حوزه هستن. سلام، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. 10 سالی میشه، 10 12 سالی میشه.
همه حوله‌هاتون هم که ایرانی؟
بله، 12 تیکه داره و 10 تیکه.
مشتری‌ها وقتی بهشون توضیح میدی اول میپرسن که این ایرانی یا خارجی؟ چون خیلی این بسته‌بندی شکلی داره.
چون همه حوله‌ها به اسم ترکیه هک شدن، معمولاً همه‌شون میپرسن و دیدگاه مشتری نسبت به اسم ترکیه خیلی بهتره.
کجاش هک شده؟ نشد مید این ترکیه یعنی؟
بله، روی یقه‌هاشون همه‌شون مارکاشون خورده مید این ترکیه. و در واقع اگه راستش رو بخوام به مشتریامون میگیم که مال تبریزه.
تبریز بهترین
هول است. بله.
بعد اونا عکس‌العمل عملشون چطوره؟
بعضی از مشتریا میپذیرن این صحبت ما رو، بعضیام نه، قبول ندارن و دنبال اسم ترکیه ام و دوست دارم دروغ بشنوم.
به من بگید وقتی میخواین یک مشتری که برای حوله وارد مغازه شده رو قانع کنید که خانم این حوله ایرانی است و کیفیتش هم خیلی خوبه، چی بهشون میگید؟
حالا ضمانت میدیم بهشون.
چقدر؟
تا 2 سال. از نظر رنگ و جنس حوله و پرزدن حوله و آبگیری حوله که اگه بد بود برای ما بیارم.
فکر میکنید چقدر سید میذاره اینکه ما تولید کننده یک جنس خوب مثل این حوله تنپوش باشیم و یه دختر پسر که میخوان یه خانواده رو تشکیل بدن بیان از جنس ایرانی بخرن، اما متاسفانه تولید کننده بیاد نام خارجی رو الساخ کنه رو کالاش؟ چقدر سید میزنه به کالای ایرانی، به تفکر مردم؟
کالای ایرانی چرا بگیم خارجی؟ وقتی کالا ایرانی چرا بگیم خارجی؟
شما هم همکارشون هستید؟
بله، همکارشون هستیم.
چرا باید
توضیح هم میدیم که ایرانیه، با افتخار هم میگیم ایرانیه اگه جنس خوب باشه. جنس بد باشه اصلا نمیاریم، ارائه نمیدیم.
چرا باید من و شما مبلغ کالایی با کیفیت ایرانی باشی؟
بخاطر اینکه تولید رونق پیدا کنه دیگه. البته به الان جنس نخ مثلا کیلو 15 تومن بودن این حوله ها، الان شده 45 تومن. قیمت هم خیلی رفته بالا.
درسته. خب خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
از شما هم خانم ممنونم.
زنده باشی.
متشکرم. درود بر شما. اینجا فروشگاهی بود که صدای ما رو شنیدید با دو فروشنده بزرگواری که در مورد حوله های ایرانی گفتند و متاسفانه تفکر بعضی از تولید کنندگان و خریداران که هنوز نسبت به نمانام ایرانی مثبت نیست. اینجا کالای ایرانی، همچنان با ما همراه باشید.
حوله و حوله بافی موضوع امروز برنامه ماست. متشکرم از شما شنوندگان گرامی که همچنان کالای ایرانی رو میشنوید از رادیو اقتصاد. همراه میشیم با آقای مهندس حیدر بدر، تولید کننده محترم حوله. اول بریم به سراغ این که پاسخ شنونده عزیزمون رو بفرمایید که چرا حوله های قدیمی بهتر بودن الان هر چی میخرن با هر مدل تکنولوژی که حتی گفتن بامبو رو اشاره کردن بهش، اما در حقیقت اون کیفیت قدیمی رو نداشته. بعد بریم سراغ گزارشم.
بله، عرض کنم خدمتتون که حرفی که ایشون گفتن کاملا درسته. همونطور که اشاره کردم کمبود مواد اولیه با کیفیت همینه. الان شما ببینید نخ اصلی ترین، نخ پنبه اصلی ترین مواد اولیه حوله بافیه. وقتی نخ با کیفیت نداشته باشیم، هر چقدر هم دستگاه بروز داشته باشیم، ما نمیتونیم اون جنس با کیفیت رو بدیم. حالا ایشون اشاره میکنن اون موقع این حوله ها رو خریدن، اصلا ربطی به دستگاه های قدیمی و جدید نداره. دستگاه جدید خیلی با کیفیت تر هم بافت میکنن، ولی اون مواد اولی هستش که من اولش هم اشاره کردم.
درسته.
اون موقع مواد اولی با کیفیت تر وارد میشد. الان الیافی که وارد میشه، الان بهترین پنبه مال ازبکستانه، ما متاسفانه نمیتونیم وارد بکنیم. الان ترکیه یا چین میره پیش خرید میکنه پنبه ازبک رو و بهترین نخا رو تولید میکنن و میتونن تو این عرصه بین‌المللی رقابت بکنن. ولی
پس بر نمیگرده به دستگاه و ماشین بافت و اینا، همش برمیگرده
اینا مهمه، ولی یعنی اینجوری بگم 90 درصدش برمیگرده به اون جنس نخ. الان هم نخ خوب داریم ولی شاید 10 درصد هستش. اون موقع شاید 90 درصد بود، 10 درصد نخ با کیفیت پایین بود. ولی متاسفانه به خاطر اینکه الان دلال و دلال بازی شده و خود کارخونه دار حوله نمیتونه وارد بازی نخ بشه، یعنی دلال هم فقط دنبال سوده، میخواد سود بیشتری بکنه و خیلی کیفیت براش مهم نیست و یه جوری تولید کننده تابع و مطیع دلال های نخ شد.
خب حالا یه سوال قبل از این که بریم راجع به بحث گزارش برنامه هم صحبت بکنیم، نمیتونن این تولید کننده هایی که شما فرمودین اکثرشون هم در تبریز هستن و قدمت 80 ساله داره بافت هول ایران، همه با هم به صورت خوشه بشن، همه با هم این کار انجام بدن و بعد مواد اولیهش هم خودشون تولید بکنن؟
الان اخیراً یه اتفاق خیلی مثبتی که افتاده توی تبریز، انجمن نساجی آذربایجان شرقی اومده از تولید کننده ها رو جمع کرده و یه خوشی و یه کنسرسیومی تشکیل دادن راجع به کنسرسیوم خرید مواد اولیه.
درسته.
خرید نخ. این تولید کننده ها مثلا 20 تا 30 تا تولید کننده جمع شدن، هر کدوم یه مبلغی گذاشتن و گمرک و اینا هم ظاهرا قراره که کمک هایی بکنن که بتونن نخ رو وارد بکنه،
نخ با کیفیت وارد بشه که بل. در نهایت محصول خروجی هم دقیقاً بازار پسند
و با قیمت خیلی پایین تر. شما فکر کنید 20 درصد پایین تر از این قیمتی که
واسطه
الان اینجا
هست میشه،
بله. هم واسطه هست میشه، هم میتونن که مواد اولیه با کیفیت رو مستقیم
الان انجام میشه، یا اینکه در دست
بله در دست فکر میکنم اولین محمولم تو این چند روزه وارد میشه،
وارد میشه.
تا جایی خیلی. که من اطلاع دارم بر.
خیلی خوب. خب حالا راجع به گزارش هم صحبت بکنیم، میبینیم تو برخی از حالا محصولات، امروز داریم راجع به حوله صحبت میکنیم، حالا من محصولات دیگر رو نگم، اما دیدیم خودم حتی تو بازار رفتم و دیدم که برندهای مختلفو دارن چاپ میکنن و حالا میفروشن، هر برندی میخوای میفروشن بهت که ببری بچسبونی رو محصولات و کالا. توی حوله چرا این اتفاق میفته وقتی ما حالا صنعت حوله بافیمون قویه، الانم که دارن تلاش میکنن مواد اولیه خوب وارد بکنن، وقتی یک محصول با کیفیت رو میخریم چرا باید برنده یک کشور دیگه روش خورده بشه؟
چند تا مسئله هست. مهمترینش اینه که ترکیه که الان میبینیم همه دنبال جنس ترکن، یک شبه که ترکیه نشده.
بله.
متاسفانه یا خوشبختانه ما بسترش رو داشتیم و اینو از دست دادیم، این موقعیت رو. الان ترکیه خیلی سالها کار کرده روی این قضیه، کیفیت رو مد نظر قرار دادن، استاندارداشون رو استانداردهای اروپا در نظر گرفتن، ارتباطشون با دنیا خوب بوده و چون مواد اولیه خوب هم داشتن، یواش یواش تو دنیا به برند تبدیل شدن و الان متاسفانه من میبینم ما خود تو خود تبریز این اتفاق داره میفته، تولید کننده ایرانی جعبه میزنه به نام ترکیه، جعبه هم تبریز زده میشه، حوله هم تبریزه روش میزنن مدین ترکیه، وقتی میپرسی میگن که بازار اینو میخواد، این سفارش انقدی دارم پیش خرید کردن، میگن ولی جعبمون هم ترک باشه.
یعنی خریدار خودش میدونه محصول محصول ایرانیه، اما
خریدار عمده فروشه.
نه، عمده فروش میدونه که محصول ایرانیه،
ولی
اما
میگه
فکر میکنه
مصرف
کننده
نه نهایی. مصرف کننده فکر نمیکنه، مصرف کننده اینو میخواد، میگه میخوام ترک باشه. خب ما میگیم به قول اون کلیپ که درست، ما هم ترکیم، ما هم ترک تبریزیم.
درست.
خب ولی متاسفانه این
یعنی
فرهنگی که
مصرف کننده نهاییمون
دقیقاً مانور بدیم، این فرهنگی که من به جرات میتونم بگم الان هولهایی که توی تبریز تولید میشه خیلی بهتر از کیفیتی خیلی بهتر میتونن باشن از ترکیه. ما الان داریم رقابت میکنیم، من چند تا
مثلا مواد اولیه‌اش هم که حل بشه
دقیقاً یه بحثی هم که هستش، ما نمیتونیم به بازارهای جهانی خودمون نشون بدیم، بحث قیمتی هستش. تولید کننده های ما خیلی دنبال سود بالا هستن اکثرا. ما الان میتونم بگم هفتگی هر هفته چندین مناقصه بین المللی راجع به